400 صفحه 497 سطر اول المسألة العاشرة في ان العاقل والمدركه كليهما في الانسان هو النفس الناطقه. در این مسئله همونطور که از عنوان پیداست بیان میکنیم که انسان هم تعقل دارد هم ادراک. اونی که تعقل میکند نفسه، اونی هم که ادراک میکند نفسه. عاقل و مدرک در انسان نفسه. اینطور نیست که عاقل نفس باشد، مدرک قوای نفس باشد، بلکه قوا وسیلن برای این که نفس ادراک کند. پس در تعقل نفس بدون قوا و بدون آلات ادراک میکنه و تعقل میکنه، در ادراک نفس به توسط قوا و آلات ادراک میکنه. در هر دو حالت نفس است که عالم میشود، چه در حالت تعقل چه در حالت ادراک. منتها در تعقل واسطه‌ای به نام قوا لازم نداریم، اما در ادراک واسطه به نام قوا و آلات لازم داریم. این بحثی است که در این مسئله میخوام مطرح کنم. با توجه به این توضیحی که من عرض کردم، معلوم شد عنوانی که مصحح برای این مسئله نوشته عنوان کاملی نیست، چون نوشته فی کیفیت تعقل نفس و ادراکها. ما کیفیت تعقل و ادراک رو بیان نمیخوام بکنم، وحدت مدرک و عاقل رو میخوام بیان کنم. میخوام بیان کنیم که عاقل و مدرک هر دو یک نفرن، هر دو یک چیزه، یعنی نفسه. نمیخوام بیان کنیم چگونه نفس تعقل میکند و چگونه ادراک میکند. اگرچه این بیانی که ما داریم یه نوعی چگونگی رو هم بیان میکنه، یعنی بیان میکنه که نفس بی آلت تعقل میکند و با آلت ادراک میکند. پس تعقل کیفیتش این است که بی آلت باشد، ادراک کیفیتش این است که با آلت باشه. اگرچه بحث در کیفیت هم از بحث ما استخراج میشه، استفاده میشه، ولی اونی که عنوان فصل نشون میده این است که ما میخوام بیان کنیم عاقل و مدرک شیء واحد است، یعنی نفس است. میخوام مدرک بودن قوا رو باطل کنیم. قوا مدرک نیستن، وسیله ادراکن. گروهی معتقد شدند که قوای ما مدرکند، یعنی وقتی حس میکنیم قوای حس ظاهر حس میکنند، وقتی که حس باطن و خیال یا وهم رو به کار میگیریم باز حس باطن مدرکه نه نفس. ایشون میخواد بیان کنه در این مسئله که حس باطن یا حس ظاهر وسیلند، مدرک نیستند. مدرک نفسه، منتها باید اون صورت مدرکه در عضوی که حس باطن یا ظاهر در او هست وارد شود و در خود حس باطن یا ظاهر هم وارد شود. در هر دو باید مرتسم بشه، هم در عضو هم در قوه، تا نفسی که اشراف دارد بر اعضا و قوا اون صورت مرتسم شده رو بیابد. اون نفس که میابه قوه و عضوه که قوه در شروع کرده محل نقش این صورتند، نه یابنده این صورت. صورت رو نمیابند، صورت رو نفس میابه. دلیلم بر این مدعا اقامه میکنیم. دلیل چون روشنه من یه خود خارج طولانی تر میگم. دلیل اینه که ما حکم میکنیم بین جزئی و کلی. جزئی رو موضوع قرار میدیم، کلی رو محمول قرار میدیم. خب جزئی با حس درک میشه، کلی با عقل درک میشه. اگر هر دوی این ادراک ها به توسط نفس باشد، خب حاکم بین شیئین که نفس است ادراک میکند این دو شیء رو، هم موضوع رو که جزئی است، هم محمول رو که کلی است، ادراک میکنه بعد حکم میکنه. و اگر حاکم یک چیز نباشد، اگر مدرک یک چیز نباشد، اگر مدرک جزئی و مدرک کلی یک چیز نباشه، اون که داره حکم میکند به این که این کلی این جزئی است یا این جزئی این کلی است، اون واحد نیست. در حالی که حاکم باید واحد باشد، حاکم بین شیئین. باید هر دو را درک کند، اینطوری بگیم بهتره. حاکم بین شیئین باید هر دو رو درک کنه، یعنی هر دو شیء رو درک کنه. پس حاکم بین جزئی و کلی هم باید هر دو رو درک کنه. الان نفس داره حکم میکنه، کلی را هم نفس درک میکنه، پس جزئی را هم نفس باید درک کنه. نمیتونیم بگیم حاکم حسه، چون حس درست جزئی رو بنابر قول خصم درک کرده، ولی کلی رو که نمیتونه درک کنه حتی بنابر قول خصم. پس مدرک کلی و جزئی نمیتونه آلت باشه، ولی میتونه نفس باشه. بنابراین حاکم چون باید هر دو طرف حکمش را ادراک کند، در معنفی باید عبارت از نفس قرار داده شود، چون اوست که میتواند هر دو طرف حکم رو درک بکنه، قوای دیگه نمیتونند. پس معلوم میشه نفس میتواند جزئی رو درک کند، کلی رو هم درک کنه، کلی رو با تعقل بدون واسطه و جزئی رو به توسط قوای حسیه، چه حس ظاهر چه حس باطن. نتیجه گرفتیم که نفس مدرک جزئیات هم هست، همونطور که مدرک کلیاته. بعضی ها که اعتقاد پیدا کردن نفس فقط مدرک کلیات است و مدرک جزئیات نیست، اشتباه کردن. نفس مدرک جزئیات هم هست، منتها به توسط آلت.
این جزئی رو به
ماهو جزئی که نمیتونه درک کنه، بلکه به ماهو کلی رو درک کنه. نفس؟ نه، نفس جزئی رو هم به ماهو جزئی درک میکنه، منتها اونجا که میخواد جزئی رو به ماهو جزئی درک کنه، آلات رو واسطه میکنه.
نفسی که
اصلا جزئی
نمیشه
درک کنه،
چیه
رو
که باید
جزئی رو درک کنه؟
نفس مستقیما جزئی
رو
درک
نمی کنه. خب، نه جزئی رو باید کلی رو، اصلا فقط نفس کلیاتو می فهمه. عقل ما در بیاره. نه، ما حرف ما همینه که نفس جزئیات هم می از طریق آلات.
اگه جزئی رو
می
فهمه، جزئی رو باید به جهت کلیتش می فهمه، نه به جهت جزئیاتش. یعنی باشه مسئله حل میشه.
نه، خود جزئی رو می فهمه.
خب این از کجا می فهمه؟
بله، شما میفهمید اگه جزئی رو به ماهو و کلی بفهمید که این کلی رو فهمیده، باز این جزئی رو نفهمیده. ما باید ثابت کنیم که نفس هم کلی رو فهمیدم جزئی رو. اگر جزئی رو به ماهو و کلی بفهمه، یعنی در واقع کلی رو فهمیده، جزئی رو نفهمیده، و این خلاف استدلال ماست. در استدلال ما میگیم هم جزئی رو باید بفهمه هم کلی رو، کلی رو باید کلی بفهمه، جزئی رو با جزئی بفهمه. منتها جزئی رو در صورتی جزئی میفهمه که آلات رو واسطه کنه.
جزئی چیزی که در خارجه، اون که اصلا به خارج راه نداره. وقتی تو ذهنت میشه کلی، نه ذهن حکم میکنه.
نه خیر، این صورتی که از خارج میاد، تو عضوی که این آلت و قوه درش موجود است ترسیم میشه، اون دیگه کلی نیست. این صورتی که میاد تو عضو نقش میبنده، این یه صورت جزئیه. قوه هم همین صورت رو در خودش به عنوان نقش قبول میکنه. وقت نفس بر هر دو مشرفه، این صورت رو در این دو میبینه و میابه، کلی را نمیابه، جزئی میابه، چون همین صورت موجوده در عضو و قوه رو داریم
بین نفس و عقل یه خلق شده. ما اون که حکم میکنه عقله نه نفس.
بله نفس منظور نفس ناطقه است. منظور از نفس در اینجا نفس ناطقه است و نفس ناطقه هم قوه عاقل است. اون وقت این نفس ناطقه آلاتی دارد، قوایی دارد که آلاتش هستن. وقتی میخواد کلی رو درک بکنه خودش وارد میشه، از آلات کمک نمیگیره. وقتی میخواد جزئی رو درک کنه از آلات کمک میگیره. نحوه کمک گرفتن چینه؟ به آلات میگه این صورت رو در خودتون منتقش کنید تا من در شما این صورت رو ببینم.
وقتی ما کلی رو درک کنه از قوه تعقلش کمک میگیره، بازم قوه کمک میگیره.
خودش که خودش قوه تعقل اصلا.
چرا ما میگیم قوه تعقل از آلات؟
ببینید نفس ناطقه بنابر نظر مشا اصلا خودش قوه عاقل است. بقیه قوه بقیه آلاتشن. نفس ناطقه بر مبنای مشا فقط قوه عاقل است. یعنی چه بگیم نفس ناطقه، چه بگیم قوه عاقله، چه بگیم نفس، یکی گفتیم. اون آلات وسائل و ابزار نفسن. بنابر نظر صدرا نفس، نفس ناطقه وسیعه از بالا تا پایین، یعنی از اون تعقل شروع میشه تا نباتیت و پایین تر از نباتیت همه گفته میشه نفس. بنابر نظر مشا اون رتبه بالا میگه نفس، اون رتبه بالا رو میگیم نفس، پایینی ها رو میگیم آلات. بنابر نظر صدرا که یک نفس قائل است با مراتب مختلف، همه اینها یه نفسه و اونا مراتبن. بنابر نظر فخر رازی که نه مرتبه قائله نه قوه قائله، همه نفسه، یعنی اصلا قوهی وجود نداره، آلاتی وجود نداره. ایشون میگه یک نفس است همه کار داره میکنه. قاعده الواحد هم قبول نداره، قاعده الواحد قبول نداره، میگه یک نفس میتونه همه کار بکنه. صدرا چون قاعده الواحد قبول داره ناچاره که اختلافی برای نفس درست کنه، اختلاف رو به مرتبه درست میکنه. قول مشهور هیچ کنون از این دوتا قبول ندارن، نه فخر قبول داره نه صدرا. فخر میگه آلاتی وجود نداره، مثلا قوه باصره ما نداریم، این همون نفسه، شما اسمش گفتون قوه باصره. صدرا میگه این مرتبه نازل نفسه یا مرتبه متوسط نفسه. هر دوشون میگن ما قوه عاقله داریم ولی قوه باصره و اینها نداریم. قوه باصره همون نفسه در مرتبه متوسط، قوه هاضمه همون نفسه در مرتبه نازل. ما اصلا قوایی نداریم، فقط یه نفس داریم. منتها صدرا میگه این نفس ما مراتب دارد، فخر به مراتب معتقد نیست. چرا عرض کردم؟ چون فخر قاعده الواحد قبول نداره، راحت میگه این نفس همه کار میکنه. اما صدرا قاعده الواحد قبول داره، ناچاره که اختلاف مرتبه درست کنه تا هر کاری رو به یه مرتبه نسبت بده. حالا ما بحثمون الان بحث مشائیه که نفس ناطقه داریم که همون قوه عاقل است و قوا هم داریم و این قوا ابزار نفسن، کارگزاران نفسن. قوا خودشون ادراک نمی‌کنن، می‌گیرن، در اختیار نفس قرار میدن، مثل اینکه جلوی نفس می‌گیرن، میگه به نفس میگن ببین یا بشنو، که اون صورت جزئی گرفته شده رو به نفس ارائه میدن.
تجرید می‌کنن نفس میگه،
نه یه وقت تجرید می‌کنن درست. اگه تجرید بکنن نفس به ما هو عاقل می‌فهمه، اما تجرید نکردن بهش میدن او میابه. منتها با تو قوا ها، قوا رها کنن نفس نمیابه.
که نفس مثلا تو که قوه عاقله است، تو قوا وجود
داره در اشراف داره. نه قوه عاقله بر قوا اشراف داره، نه در قوای دیگر وجود داره، بر قوا اشراف داره. هر چی در اختیار قوا قرار بگیره نفس آگاه میشه. صورت وقتی وارد قوه میشه، نفس به خاطر اشرافی که بر این قوه دارد بر صورت موجود در این قوه آگاه میشه. ولی مستقیم اون صورت جزئی تو نفس نمیاد که نفس او رو مستقیم بیابد، میاد تو قوه. اون وقت نفس چون بر قوه اشراف دارد، اون چرا که قوه سید کرده سید میکند و میابد، نه خودش مستقیم بیابد. قوه رو از بین ببرید، نفس نمیتونه این صورت جزئی رو درک بکنه. این نظر بشاره که هم نظر صدرا معلوم شد، هم نظر بشاره معلوم شد، نظر فخرآزی هم اشاره شد. توجه میکنید در نظر صدرا هیچ مشکلی ما نداریم. صدرا میگه مرتبه عالی کلی رو میفهمه، مرتبه نازل جزئی میفهمه. مرتبه متوسط جزئی میفهمه، مرتبه پایین هم کسی ادراک نداره. مرتبه پایین که مرتبه نباتی ادراک نداره.
من چه نفس تجربه نفس بحث میکنه توضیح نمیده، مثلا مرحله
بالا بشه، مثلا مرحله دیسیشن
میگیره،
پس
نفس ناطقه
که
میگه اونم
مثل مشوار
داره،
هم مرتبه بالا عقل میگه. نخیر، صدر رو توضیح میده که نفس مراتبی دارد و مرتبش همه مجرد نیستند و از این مراتب رو میگه که تجرد برزخی دارن. در مراتب حیوانی میگه تجرد برزخی دارن، مراتب نباتی و مرتب معدنی رو میگه حاله، در بدن حلول کرده. بعد اون وقت این اشکال رو مطرح میکنه، اشکالیست که فرمان شما رد میکنه، این اشکال رو مطرح میکنه که یک شی چطور میتواند هم مجرد باشد هم مادی. نفس رو میگه، میگه یک شی چطور هم مجرد است هم مادی. وقت جواب میده، این که میگه این اشکال رو وارد میکنه و میگه چطور یک شی هم مجرد از هم مادی، معلوم میشه که قسمت های از نفس رو مجرد میدن و قسمت که تعبیر میکنم تعبیر خوبی نیست، چون نفس مجرد باشه قسمت بندی نمیشه، باید بگم مرتبه. قسمت های از نفس رو مجرد میدن و قسمت هایش رو مادی میدنه، لذا این اشکال پیش میاد که یک شی چطور هم مجرد از هم مادی، اون وقت در صدر جواب برمی. این خودش نشون میده که صدرا نفس رو در تمام مراتب مجرد نمیدونه. در مرتبه عالی مجرد تام، در مرتبه متوسط مجرد ناقص یا برزخی، در مرتبه دانی اصلا حال در جسم، یعنی جسمانی میدونه. خب مطلب تمام شد، روشن شد که نفس، ما الان داریم نظر مشهور رو میگیم، روشن شد که نفس تعقل میکند به ذاته ها و ادراک میکند به آلته ها. هر دو کار مال خود نفسه، اونتا یکی بی واسطه یکی با واسطه. دلیلش هم همین بود که ما قضیه تشکیل میدیم، موضوع قضیه همون میشه جزئی، محمول قضیه همون میشه کلی، نفس بین این جزئی و کلی حکم میکنه و حاکم و بین شیئین باید هر دو رو ادراک بکنه. خب پس نفسی که داره حکم میکنه باید ادراک کنه، هم جزئی رو که یک طرف حکمه، هم کلی رو که طرف دیگر حکمه. در نتیجه این میشود که نفس هر دو رو ادراک میکند، منتها یکی رو بی واسطه یکی رو بر واسطه. المثل صفحه 497 سطر اول، المثلة العاشرة فی ان العاقل و المدرکه، یعنی اونی که تعقل میکند کلی را، اونی که ادراک میکند جزئی را، کلیه ما فل انسان هو نفس ناطقه، هر دو یعنی هم عاقل هم مدرک در انسان نفس ناطقه اوست. لکن تعقل حال المعقولات انما هو بذاته ها، تعقل حال المعقولات میشه اسم لکن، چون لکن از عمل افتاده بگید تعقل حال المعقولات میشه مبتدا، انما هو به ذات ها میشه خبر. لکن تعقل نفس للمعقولات منحصرا به ذات هاست، یعنی به ذات نفسه، هیچ وقت آلت دخالت نمی کنه. به ذات ها یعنی چی؟ ای به ارتسام تلک المعقولات فی ذاتها، یعنی فی ذات نفس، لا فی آلتها، نه در آلت نفس، چون نفس برای تعقل آلت نداره اصلا. این مطلب اول. مطلب دوم، و ادراکها بالآلات، ادراکها مبتداست بالآلات خبر، یا چون لکن آمده بگید ادراکها اسم بالآلات خبر. تعقلش به ذاتهاست و ادراکش بالآلات است، یعنی به سبب الآلات است، یعنی به ارتسام صور جزئیات مادی است در آلاتش. این صور وقتی در آلات مرتسم شدن، چون نفس بر آلات اشراف داره، بر این صور هم اشراف پیدا میکنه و اشراف یعنی آگاهی، پس این صور رو ادراک میکنه. کما اشاره به هم دو مطلب الهی، یعنی به این مذکر که دو مطلب بود اشاره کرد به قولش، به مطلب اول اشاره کرد که تعقل و به ذاتها، به مطلب دوم اشاره کرد که تدرک و به آلاتها. به ذاتش تعقل میکند کلیات را، به آلاتش ادراک میکند جزئیات را. پس نفس هم مدرک است هم عاقل. مدرک و عاقل در انسان یک چیزه. و هزار ردون علامن توهم، این کلام خواجه رد بر توهم کسی است که گمان کرده که مدرک جزئیات خود آلاتن، نفس رو دخالت در ادراک جزئیات نداده. گفته نفس فقط کلیات رو تعقل میکند، جزئیات رو اصلا نمیتواند ادراک کند، بلکه ادراک جزئیات مربوط است به قوا و آلات. و ذالک هذا رد علی من توهم، سر خط نوشته شده خوبه، ذالک هم باید سر خط نوشته بشه چون یه استدلاله. این ذالک اشاره به هذا رد نداره، اشاره به کلام خواجه داره. و ذالک یعنی این که نفس تعقل و به ذاتها و تدرک به آلاتها لعنا نحکم، یا به تعبیر دیگه ذالک یعنی ان العاقل والمدرک کلیهما فی الانسان هو النفس الناطقه. ذالک رو یا اشاره بگیرید به کلام خاطیه، یا اشاره بگیرید به صدر کلام مرحوم لاهیجی در این مسئله، فرق هم نمی کنه اردش چیه. و ذالک یعنی این که می گوییم نفس هم تعقل می کند هم ادراک می کند، هم تعقل می کند کلی را هم ادراک می کند جزئی را، به این جهت است که ما حکم می کنیم بین کلی و جزئی، بین کلی و جزئی حکم می کنیم. یعنی یک قضیه تشکیل می دیم که جزئی می شود موضوع قضیه، کلی می شود محمول قضیه، بعد حکم می کنیم که این جزئی مصداق این کلی است، یا اون کلی متحد با این جزئی است. این حکم نفس ما می کنه. ول حاکم بین شیئین لابد ان یدرک هما معا، اونی که بین دو چیز حکم میکنه باید هر دو رو درک بکنه تا بتونه بین اون دو تا حکم کنه. خب پس نفس، پس مدرک بین این کلی، حاکم بین این کلی و جزئی باید هر دو رو درک بکنه. نفس رو میابیم که کلی رو درک میکنه، پس باید جزئی رو هم درک کنه چون باید هر دو رو درک کنه. اما آلات و فرض بتونن جزئی رو درک کنن، دیگه نمیتونن کلی رو درک کنن، پس اونا نمیتونن حاکم بشن، حاکم هم نیستن. اونی که حاکم است یعنی نفسه، کلی رو درک میکنه و چون باید شیئین رو درک کند پس جزئی رو درک میکنه. و مدر کل کلی هو نفس، فلابده که مدرک جزئی هم هو هیه، اون مدرک همین نفس میشه. فالمدرک به جمیع الادراکات، چه ادراکات کلی چه ادراک جزئی، مدرک در انسان شیء واحد است. تا حالا دقت کنید ادراک رو یا مدرک رو در مقابل تعقل و عاقل قرار داد، عام نگرفت. اینجا که میگه فالمدرک به جمیع الادراکات الکلیه و الجزئیه فی الانسان شیئا واحدا، ادراک رو عام میگیره، شامل تعقل هم میشه، چون ادراک میتونه مقابل تعقل قرار بگیره، میتونه هم عام قرار بگیره که شامل تعقل هم بشه. تا حالا ادراک رو در مقابل تعقل قرار داد، اما الان ادراک رو شامل تعقل قرار داد. میگه فالمدرک به جمیع الادراکات، چه ادراکات کلی که اسمش تعقل است، چه ادراکات جزئی که اسمش احساس یا ادراک است، مدرک در انسان شیء واحد است. خب حالا نفس ادراک میکند کلی را، روشن است، یعنی تعقل می کند کلی را بلا واسطه، این روشنه. چرا روشن؟ چون قبلا بحثشو کردیم، نه که یه مطلب روشنی، روشن شده چون قبلا بحث شده. اما این که ادراک می کند نفس جزئیاتو، اینو باید توضیح بدیم، توضیحشو از شفا نقل می کنیم. اما این که ادراک نفس للمعقولات، این نماها و به ذاته هاست، یعنی بدون آلت انجام می شود، فقط مره این قبلا گذشت. و اما اینکه ادراک نفس للجزئیات بالآلات است فقط، یعنی فقط از راه آلات است، از راه به ذاته ها نمی شه، توضیحش رو شیخ در شفا گفته. فقط قال شیخ فی شفا اما المدرک من القوا. در شفا بحث رو که میخواد مطرح کنه در ادراک جزئیات، دو دستگاه درست میکنه. در یک دستگاه فرض میکند که حس ظاهر داره ادراک میکنه، که همین حواس پنجگانه، باصره، سامعه، ذائقه، لامسه، شامه. در یه دستگاه دیگه فرض میکنه که حس باطن داره ادراک میکنه، یعنی خیال و واهمه، که البته الان واهمه خیلی مطرح نمیشه، بعدن اشاره میشه، اینجا خیال رو مطرح میکنه. پس یک بیان میخوام داشته باشیم برای ادراک حس ظاهر، و یک بیانم داشته باشیم برای ادراک حس باطن، و در هر دو هم توضیح بدهیم که مدرک واقعی و مدرک نهایی و اصلا به طور کلی مدرک نفس است. این آلات چه ظاهرشون چه باطنشون وسیله هست. بیان ابن سینا در اونجا که حس ظاهر میخواد وساطت کند برای ادراکی، بیانش اینه: صورتی که به توسط حس ظاهر درش میشود، اگرچه حلول در ماده نکرده، ولی مجرد از ماده هم به طور کامل نیست. بله، اگر تعقل بشه مجرد میشه، که این صورت خودش تعقل نمیشه، یه صورتی به وزان این تعقل میشه، ولی این صورت تا آخر احساس میشه. این حلول در ماده خارجی نداره، ولی بی ارتباط به ماده نیست، یعنی کاملا مجرد نیست. چرا؟ چون آمده توی عضوی از اعضای انسان، اونجا رسم شده. صورت خارجی رو نمیگیم، صورت خارجی که تو ماده خارجی خودشه، اون صورت علمی که ما از این صورت خارجی انتزاعش کردیم و به دستش آوردیم، اون صورت علمی و ذهنی کجا میاد؟ اون میاد تو آلتی که مربوط است به این قوه خاص وارد میشه، تو خود قوه هم وارد میشه. پس نمیتونیم بگیم کاملا مجرد از ماده است، چون بالاخره داری در یه جا مرتسم میشه. بنابراین مجرد از ماده نشده. مجرد از عوارض ماده چی؟ میفرمادیم که اصلا، یعنی مجرد از عوارض ماده اصلا نشده. حالا مجرد از ماده تا حدی شده، چون ماده خارجی رها کرده، یعنی رها کرده به این معنی که در ماده خارجی قرار نگرفته، آمده بالاخره در آلت نفس، پس اونچنان با ماده مرتبط نیست، ولی با عوارض ماده کاملا مرتبطه. عوارض ماده را اصلا از دست نداده، خود مادر یه ذره از دست داده، اما عوارض مادر اصلا از دست نداده. یعنی چی؟ یعنی اندازه رو الان داره نشون میده. این صورت که آمده تو حس من با اندازه خاص آمده تو حس، رنگ با رنگ خاص آمده تو حس، یعنی عوارض ماده رو که همین کم و کیف و امثال ذلک همراه خودش داره و همه رو داره نشون میده. پس نتیجه این شد اون که اون صورتی که با حس ظاهر میخواد درک بشه، اون صورت باید ذره ای از ماده فاصله بگیرد ولی از عوارض ماده هیچ فاصله نداشته باشه. این یه توضیحی است که مطلبش روشنه. به بیان دیگر میخوام همین مطلب رو بیان کنم. در حس ظاهر لازم است که ماده، ماده‌ای که صورتش را می‌خواهیم درک کنیم، در مقابل ما حاضر باشد، یعنی در مقابل آلات ادراکی حاضر باشد. البته من گفتم ماده‌ای که صورتش را می‌خواهیم درک کنیم، منظورم این نیست که اون صورت خارجیش رو می‌خوام درک کنیم. اون صورت خارجی مدرک ما نیست، او همچنان در اون ماده خارجی باقی میمونه، ما نمیتونیم بکنیمش بیاریمش تو ذهن خودمون. منظور اونی که کپی رو از روی این صورت خارجی برداریم، اون مدرک ماست. وقتی ما میخوام صورت این ماده رو ادراک کنیم، یعنی صورت علمیه این ماده رو به دست بیاریم، اون ماده باید حاضر باشه. اصلا در احساس ظاهری اینطوره که باید ماده شیء محسوس پیش ما حاضر باشه، حالا حضورش فرق میکنه، یعنی مختلفه. اگر مسموع باشه، حضورش به این است که به پرده گوش ما بخوره. اگر مبصر باشه، حضورش به اینی که مقابل چشم ما باشه، ولی با یه فاصله محدودی که نه خیلی دور باشه نه خیلی نزدیک باشه. اگر مشمومه، باید بره به داخل بینی و به قوه شامه برسه، مماس بشه. اگر مذوقه، باید در پرز زبان نفوذ کنه، فقط تماس هم کافی نیست، نفوذ لازمه. اگر ملموسه، باید باز با قوه لامسه تماس داشته باشه. در بعضی جاها حضور ماده یعنی تماس ماده با قوه، با آلت ادراکی. در بعضی جاها حضور ماده یعنی مقابل بودنه، مقابل بودنش. در بعضی جاها هم حضور ماده یعنی نفوذ کردن، یعنی نفوذ کردن در ماده. پس حضور ماده مختلفه، ولی در هر همه جاهایی که ما احساس ظاهری داریم، حضور اون ماده شرطه. نمیتونیم یه چیزی رو که مادهش پیشمون به یکی از انها حاضر نیست احساس کنیم. این یه شرط برای احساس، که این شرط عبارت است از حضور ماده. شرط دیگر این است که اون صورتی که مادهش رو ما داریم، ما او رو در ماده داریم احساس میکنیم، اون صورت باید همراه باشه با تمام عوارض، عارضی رو از دست نده، با همه عوارض باشه. این دو شرط رو ابن سینا برای ادراک صورت جزئیه گذاشته. توجه کردید این دو شرط رو من دو جور بیان کردم. شرط دومش یه جور بیان شد. شرط دوم این که صورت باید همراه با عوارض باشد، این شرط دوم بود. ولی شرط اول دو جور بیان شد. یکی این که صورت کاملا از ماده مجرد نمی شود، این یه بیان بود. یه بیان این بود که وقتی این صورت میخواد حاضر بشه، باید مادهش هم حاضر بشه. و حضور ماده مختلف بود، گاهی به تماس بود، گاهی به نفوذ بود، گاهی به مقابله. پس برای احساس دو تا شرط داریم که شرط اولشو دو جور توضیح دادیم. حالا میخوام بیان کنیم که این و میخوام بیان کنیم که این صورت به توسط آلت ادراک میشه. اینو میخوام بیان کنم که صورت به توسط آلت ادراک میشه. از همین دو شرطی که گفتیم میخوام استفاده کنیم. البته شرط دومش خیلی دخیل نیست، شرط دومی که باید همراه عوارض باشه خیلی دخیل نیست. اون شرط اول مهمه که با حضور ماده باید بیاید. اینو چطوری ثابت میکنی؟ میفهمد که این صورت دو حالت دارد. یک حالت این است که پیش این آلت حاضر می شود، و یک حالت دیگر این است که از این قوه غایب می شود. اینطور نیست که همیشه این صورت پیش این قوه، مثلا پیش قوه باصره حاضر باشد، بلکه گاهی حاضر است گاهی خواهی. شما اون ماده خارجی رو از جلو چشم ببرید کنار، اون صورت غایب میشه. اون صورتی که ما داریم ادراکش میکنیم غایب میشه. درسته تو قوه خیالمون یا تو قوه عاقلمون محبوس میمونه، ولی دیگه چشم من اون صورت رو نمیبینه، پس از چشم من غایب میشه. گاهی هم اون ماده رو در مقابل چشم میارید، اون صورت تو چشم من حاضر میشه. از اینجا کشف میکنیم که اون قوه، قوه جسمانی است. یعنی باصره قوه جسمانی است. اگر قوه مجرد بود، حضور غیبت معنا نداشت. همیشه صورت پیشش حاضر بود. این باصره قوه جسمانی است که گاهی از اوقات محسوسش پیشش حاضره، گاهی حاضر نیست. چون قوه مجرد اگر باشه اشراف داره بر غایب، هم اشراف داره بر حاضر، هم اشراف داره. وقتی یه نمیشه تقسیم کرد این صورت رو به دو حالت، یکی حالت حضور یکی حالت غیبت، در حالی که ما تقسیم میکنیم. پس معلوم میشه این قوه جسمانیه، یعنی قوه باصره جسمانیه. اگر قوه جسمانی است، صورت توی این قوه جسمانی منتقل میشه و نفس هم با اشرافی که به این قوه جسمانی دارد صورت منتقل رو میابد. این بیان شیخ بود در اونجا که بخواهد احساس ظاهری اتفاق بیفتد. اونجا که احساس باطنی اتفاق میفته بیان دیگری داریم. در احساس باطنی توجه کنید حضور ماده رو شرط نمیکنید. عوارض همراه صورت متخیله هست، اما لازم نیست که ماده شیء محسوس الان در مقابل خیال باشه. یه زمانی در مقابل خیال این ماده قرار گرفته، یا اصلا نگیم قرار گرفته، بگیم در مقابل باصره قرار گرفته. این صورت در مقابل باصره قرار گرفته، وارد قوه باصره شده، بعدم گرفتن بردن این صورت رو، دیگه الان پیش باصره نیست. اما باصره فرستاده به قوه خیال، قوه خیال هنوز این صورت رو حفظ میکنه با اینکه ماده در مقابلش حاضر نیست. پس تخیل صورت خیالیه احتیاج به حضور ماده ندارد، ولی این صورت خیالی همراه اون عوارض هست. توجه کردید بین صورتی که محسوس است به حس ظاهر و صورتی که محسوس است به حس باطن فرق پیدا شد. هر دو دارای عوارض جزئی هستند، ولی به لحاظ حضور و غیبت ماده فرق میکنند. اون حس ظاهر مشروط است به حضور ماده، ولی حس باطن مشروط به حضور ماده نیست. یعنی چه ماده حاضر باشد چه ماده غایب باشد، حس باطن یعنی خیال، تخیل خودشون میکنه. این فرق بود بین حس، بین صورت محسوس به حس ظاهر و صورت محسوس به حس باطن. ولی همه بحثو در صورت محسوس به حس باطن من عرض نکردم، فقط فرق و توضیح دادم. اون چه که درباره صورت محسوس به حس ظاهر لازم بود بگم گفتم، اما درباره محسوس به حس باطن فقط فرق رو گفتم. اون چرا که درمان نمی بهش احتیاج داریم هنوز نگفتم، وقتی رستم ان شاء الله عرض می‌کنم. کلام ابن سینا رو می‌خونیم. اما المدرک من القبا للصور الجزئیه الظاهره علی هیئت غیر تامه تجرید و تفرید عن الماده، این اما جوابش دو خط بعد میاد، فل امرو فی احتیاج ادراکی حیال آلات جسمانیه واضحون سهلو. اما مدرک از قبا لصور الجزئیه، منظور صور محسوسه، محسوس است که با بیانات بعدی معلوم می شود محسوس به حس ظاهر است. اما المدرک من القبا لصور الجزئیه از ظاهره علی حیات غیر تامت تجرید و از ظاهره علی حیات، حیات درست نیست، علی حیات درسته. مدرکی که از ناحیه، اما مدرکی که عبارت از قبا، اما المدرک من القبا لصور الجزئیه متعلق به مدرکه، یعنی اما قوهی که یا قوایی که مدرک صور جزئیند، اون صوری که ظاهرند علی هیئت، یعنی به یک حالتی ظاهرند، غیر تامت تجرید و تفرید عن الماده. عن الماده هم متعلق به تفریده هم متعلق به تجریده، یعنی صورتی که به طور کامل تجرید از ماده نشده، به طور کامل تفرید از ماده نشده. تجرید و تفرید تقریبا یکیست، یعنی جدا شده. به طور کامل جدای از ماده نشده یعنی چی؟ یعنی حضور ماده در ادراک شرطه، پس معلومشو کاملا مجرد از ماده نشده. این قید اول. قید دوم، ولا مجردتن اصلا ان علاق الماده، از علاق ماده اصلا مجرد نشده، از ماده کاملا مجرد نشده، از علاق ماده یعنی عوارض ماده اصلا مجرد نشده، یعنی تمام عوارض ماده رو داره اما خود ماده رو اینطور نیست که الان داشته باشه و در شروع کرده باشه، فقط حضور ماده رو لازم داره که بالاخره معلوم میشه هنوز از ماده کاملا مجرد و جدا نشده. کما در اینجا از اون کماهایی نیست که در مقابلش کذالک بیاد، کما یعنی مثل، و ما هم عبارت است از صورت محسوسه، کما یعنی مثل صورت محسوسهی که تدرک و حواس و ظاهره، حواس ظاهره ادراکش میکنه. اون صورت محسوسه این دو شرط رو دارد، یکی این که بر هیئتیست که در این هیئت به طور کامل از ماده مجرد نشده، دیگر این که تمام علاق ماده رو همراه خودش داره. خب اما المدرک من القبا، از کدام من القبا منش بیانیه است، یعنی اما قوهی که مدرک صور جزئی است، صور جزئی متعلق به مدرکه، اما قوهی که مدرک صور جزئی است، فل امرو فی احتیاج ادراکهی الی آلات جسمانیه واضحون سهلون. امر در این که این چنین مدرکی، ضمیر ادراکهی به مدرک برمیگرده، این چنین مدرکی احتیاج دارد به آلات جسمانیه واضحون سهلون، این روشنه که احتیاج به ماده جسمانیه دارد، یعنی باید این صورت در ماده جسمانی که محل قوه است حلول کند. و ذالک، این که باید حلول کند توضیح داده میشه که چرا باید حلول کنه. می فرماد که و ذالک، این که باید حلول کند این صورت جزئیه در آلات جسمانیه، به این جهت است که این صورت انما تدرک، وقتی ادراک میشه که مواد در مقابل قوه مدرکه حاضر باشند، انما تدرک مادامت المواد حاضرتن موجودتن، مادامی که مواد این صورت موجود باشن در خارج و حاضر باشن پیش این قوه ادراکی، که اینا توضیح دادم. یعنی اگر این جسم موجود نبود تو خارج، یا موجود بود ولی در مقابل مثلا قوه واصله ما قرار نداشت، در این حالت ادراک نمیشه. هم باید در خارج موجود باشه، هم باید در حضور قوه واصله باشد تا قوه واصله بتونه این صورت مبصره رو ادراک کنه. ذالک این که میگوییم صورت جزئیه‌ای که ادراک میشود باید در آلات جسمانی باشد، یا به تعبیر بهتر این قوه مدرکه برای ادراکش احتیاج به آلات جسمانی دارد، و این جهت است که این صورت جزئیه که میخواهد با حس ظاهر درک شود، انما تدرک مادامی که مواد حاضر باشند پیش مدرک و موجود باشند. مواد خارجی باید موجود باشند و پیش مدرک حاضر باشند تا مدرک بتواند صورتی رو که در این مواد در خارج موجود است نظیر اون صورت رو انتزاع کند و در آلت قرار دهد. و الجسم الحاضر الموجود انما یکون حاضرن موجودن اند جسم، اگر اون مبصر جسم است باید اونی هم که صورت رو میگیرد جسم باشد. و الجسم الحاضر الموجود انما یکون حاضرن موجودن اند جسم، اون جسمی که حاضر است و موجود و میخواهد ادراک شود باید حاضر موجود اند جسم باشه. میخواد ثابت کنه، این توجه کنه، میخواد بیان کنه که اون صورت جزئیه مستقیم وارد نفس نمیشه، چون نفس مجرده، بلکه باید این صورت چون مادی است و جسمه باید پیش یک مادی و جسم دیگر حاضر بشه، اون وقت این صورت که حاضر شده در قوه باصره که جسم قرار بگیره. پس اینطور نیستش که اون صورت حاضر به پیش یک مجردی که نفس از حاضر شده باشه، بلکه پیش مادی حاضره. چرا؟ چون اون جسم که حاضر می شود گاهی حاضر است گاهی غایب است. اگر پیش مجرد حاضر بشه همیشه حاضره، نه گاهی حاضر گاهی غایب. در حالی که می بینیم گاهی حاضر است گاهی غایب، پس معلوم میشه پیش مجرد حاضر نشده، پیش موجود مادی حاضر شده. و الجسم الحاضر الموجود انما یکون حاضر موجودن اند جسم، اون جسم مرئی باید پیش این جسمی که قوه باصره درش حضور کرده حاضر بشه، اون جسم باید پیش این جسم حاضر بشه، نه پیش مجرد حاضر بشه. چون اگه پیش مجرد حاضر میخواست پیش مجرد حاضر بشه که دیگه همیشه حاضر بود، نه گاهی حاضر گاهی قایم. و لیس یکون حاضرن مرتن و قائبن اخرى اندما لیس به جسمه، اونی که جسمه گاهی حاضر گاهی قایب، از این چنین نیست که گاهی حاضر باشد گاهی قایب اندما لیس به جسمه. در نزد مجرد که همیشه حاضره، اینطور نیست که گاهی حاضر باشه گاهی قایب. پس این جسم پیش مدرک گاهی حاضر است گاهی قایب، پیش مجرد این چنین نیست که گاهی حاضر باشد گاهی قایب، بلکه همیشه حاضره. نتیجه میگیریم پس پیش مجرد حاضر نمیشه، این صورت جزئیه پیش مجرد حاضر نمیشه، چون باید هم حاضر بشود گاهی هم غایب بشود گاهی، و پیش مجرد همیشه حاضر است، اینطور نیست که گاهی حاضر بشه گاهی غایب.
حتی پیش مجرد متعلق ماده است؟
بله، پیش مجردی که متعلق به ماده است تدبیر ماده میکنه، این قوا عاقله. پیش او هم همیشه حاضره. از اینجا کشف میکنیم که اون صورت جزئیه پیش نفس نباید مستقیم حاضر بشه، اون باید اولا بره تو آلت، بعدن از طریق آلت پیش نفس حاضر بشه. علتش هم همینه که اگر بخواد پیش نفس حاضر بشه دائما حاضره، در حالی که ما ببینیم گاهی حاضره گاهی حاضر نیست. از اینجا میفهمیم که این گاهی حاضر اندر جسم است، یعنی جسم مدرک، قوه مدرکه، گاهی هم حاضر نیست. یعنی اولا صورتش میاد تو این قوه مدرکه، وقت گاهی حاضر میشه پیش قوه مدرکه، گاهی حاضر نمیشه. اول صورتش میاد تو این قوه مدرکه و چون نفس مشرفه و قوه مدرکه، صورت موجود در این قوه مدرکه رو میابه. همیشه نفس اشراف داره بر این قوه، ولی همیشه این صورت تو این قوه نیست. چون عرض کردیم که گاهی این جسم حاضر میشود در مقابل قوه، گاهی حاضر نمیشه. اون وقتی که حاضر میشه صورتش تو قوه هست، اون وقتی که حاضر نمیشه صورتش تو قوه نیست. پس گاهی این نفس صورت رو تو قوه میابه، گاهی نمیابه. لذا گاهی درش میکنه، گاهی درش نمیکنه. ولی صورت مستقیم وارد نفس نمیشه. اگه مستقیم وارد نفس بشه همیشه باید نفس ادراکش کنه. این اول میاد تو قوه، چون گاهی تو قوه است گاهی تو قوه نیست، گاهی نفس که اشراف بر قوه داره او رو ادراک میکنه و گاهی هم ادراک نمیکنه. اون وقتی که این صورت تو قوه هست، نفس که اشراف داره ادراک میکنه. اون وقتی هم که این صورت تو قوه نیست، نفس که اشراف داره ادراک نمیکنه. و لیسه یکون حاضرن، یعنی این جسم حاضر که همون صورت جزئی است، نمیتواند حاضر باشد مرتن و غائب باشد اخرى اندما لیسه به جسمه. در نزد چیزی که جسم نیست نمیتونه گاهی حاضر باشه هم غایب باشه، در حالی که هم حاضر هم گاهی حاضر هم گاهی غایبه. از اینجا میفهمیم که پیش جسم حاضره نه پیش نفس. فاینه چرا اگر حاضر پیش غیر جسم همیشه حاضره، این چنین نیست که گاهی حاضر باشد گاهی نباشد. فاینه لا نسبت له الى قوت مفردت من جهت الحضور عنده و الغیب عنه. فانه یعنی این ما یکون حاضرن مرتن و غائبا اخرى نسبتی برایش به قوه مفرده عن الماده، یعنی قوه مجرده، نسبتی نیست. مفرده یعنی مفرده عن الماده، یعنی مجرد. اون جسمی که حاضر است گاهی و غائب است گاهی، این نسبتی با قوه مجرد ندارد. نسبتی ندارد این چی؟ نسبت ندارد من جهت الحضور عنده و الغیبه عنه، از جهت حضور و غیبت نسبت نداره، بلکه نسبتش دائما نسبت حضوری است. این که گاهی حاضر باشد گاهی غائب باشد ممکن نیست. نسبت ندارد از این جهت که حاضر باشد عنده، یعنی عنده اون قوه، و غیبت داشته باشد از اون قوه. یعنی چنین جسمی پیش قوه مجرد به این دو حالت تقسیم نمی شود، یکی حالت حضور یکی حالت غیبت، بلکه اون جسم دائما پیش چنین قوه حاضر است. فإن الشيء الذي ليس في مكان لا تكون للشيء المكاني إليه نسبة. این برعکس هم داره توضیح میده، یعنی اینطور میگه من گفتم که اون شیء جسمانی پیش قوه گاهی حاضر نیست گاهی غایب نیست، ایشون میگوید اون قوه مجرد گاهی این شیء رو حاضر و گاهی غایب ندارد، بلکه همیشه حاضر دارد. از این طرف حرف میزنه. اون حرفی که من گفتم درست بود. گفتم که البته خود ایشون هم گفت که اون شیء حاضر، اون شیء جسمانی پیش این قوه گاهی حاضر و گاهی غایب نیست، پیش قوه مجرد گاهی حاضر گاهی غایب نیست، بلکه همیشه حاضره. حالا از این طرف میگه که اون شیئی که مجرد است و فی مکان نیست با شیء مکانی یعنی با جسم نسبت حضور غیبت ندارد، همیشه اون شیء مکانی پیشش حاضره. حالا نگیم همیشه اون شیء مکانی پیشش حاضره، بگیم اینطور نیست که اون مجرد به این شیء که جسمانی است نسبت حضور و غیبت داشته باشه، بلکه نسبت حضور و غیبت رو یک جسمانی به این جسمانی دارد، یک قوه جسمانی به این جسمانی دارد، نه اون مجرد به این جسمانی چنین حضوری داشته باشه. توجه میکنید چی شد؟ عبارت اینو میگه قوه‌ای که مجرد است به شیء جسمانی نسبت حضور و غیبت ندارد. قوه جسمانی است که به شیء جسمانی نسبت حضور و غیبت دارد. اینو داره توضیح میده، زیرا که قوه جسمانی در مکان، اون وقت به مدرک جسمانی هم که در مکانه گاهی نسبت حضور دارد، اون وقتی که هر دو در یه مکان باشن یا متقارب باشن، نزدیک باشن، و نسبت غیبت دارد اگر هر دو در یه مکان نباشند. پس اون جسمانی پیش قوه جسمانی گاهی حاضر است گاهی حاضر نیست، چون هر دو مکانی هست. اون وقت اگر چون هر دو مکانی هست، اگر نزدیک به هم باشن حضور دارن، اگر دور باشن حضور ندارن، وقت نسبت به حضور و غیبت تصویر میشه. اما در مدرک مجرد که مکان ندارد تصویر نمیشه که اون مدرک گاهی حاضر باشه گاهی غایب باشه. فإن الشيء الذي ليس في مكان، یعنی قوه‌ای که مجرد است، لا تكون للشيء المكاني إليه نسبة بالحضور عنده والغيبة عنه، اگر چیزی در مکان نیست نمیتوانیم امر مکانی رو با این چیزی که در مکان نیست بسنجیم و بگیم گاهی حاضر است گاهی حاضر نیست. این ول عینیت و انها نوشته کتابتون غلطه، ول غیبت انها، ول غیبت انها، شیئی که در مکان نیست شیء مکانی به این شیء بی مکان نسبتی بالحضور ول غیبه ندارد، بلکه حضور لا یقع الا على وضع و بعد للحاضر عند المحضور، حضور واقع نمیشه مگر اینکه حاضر پیش محضور یک نسبت و رابطه ای داشته باشه، و این اقتضا میکند که هم حاضر هم محضور مکانی باشند. محضور یعنی آنچه که پیشش، آنچه که حاضر شده پیش شیء. نه، محضور یعنی آنچه که چیزی پیشش حاضر شده. و هازا لا یمکن، این هازا لا یمکن متصل باید نوشته میشد، هازا لا یمکن یعنی این وضع عبود ممکن نیست مگر حاضر، مگر اینکه حاضر جسم باشه. بله، این وضع ممکن نیست مگر در صورتی که حاضر جسم است، محضور هم جسم باشد یا فی جسم باشد. خلاصه مطلب اینه که ایشون میخواد بگه در جایی که ادراک جزئی است و احساس است، باید همونطور که صورت مدرک جسمی است یا جسمانی است، قوه ای هم که این صورت درش وارد میشه باید جسمانی باشه. ممکن نیست که این صورت مستقیم وارد نفسی بشود که مجرد است، باید این صورت وارد قوهی بشود که مادی است، بعد نفس چون اشراف بر این قوه مادی دارد اون صورت موجودی در این قوه رو بیابد. ادراک به این نحو است. تا اینجا ایشون بحثش، یعنی شفا بحثش در احساس ظاهره بود، یعنی احساس به توسط قوای ظاهره، و اما المدرک کل سبر الجزئیه وارد بحث در احساس خیالی میشه که انشالله باید جلسه آینده توضیح داده بشه. در جلسه آینده باید مطالب گذشته من یه مقدار تکرار بکنم که بهتر